Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. Allahumme ighfir lana ve li validina ve li amwatina ve li mashayikhina ve li sa'iril muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب البلاغة الواضحة رسیدیم به جلسه هفتادم. خب بحث در مورد اقتباسه. اقتباس اینه که در اثنای کلاممون چیزی از قرآن بیاریم یا چیزی از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاریم بدون این که ما بگیم که این قرآن، این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی همینطوری تو اثنای کلاممون میاریم بدون این که اشاره بکنیم که این که خداوند متعال میفرماید، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید. بدون این حالا ممکنه که هم متکلم که اقتباس میکنه از قرآن یا سنت یه مقدار تغییر بده در اون، یه وقتی ممکنه یک مقدار تغییر بده. البته منظور نیست که قرآن میخواد تغییر بده، یعنی از قرآن گرفته این معنا رو، این معنا رو یعنی از قرآن گرفته. خب شخصی که این کار میکنه میخواد کلام به کلامش قوت و قدرت ببخشه، چون که قرآن و سنت کلام قوی هست، میخواد به کلامش قوت و قدرت ببخشه از این طریق. خب حالا قسمت امثله رو میخونیم، وارد متن میشیم. قال عبدالمؤمن الاصفهانیو، عبدالمؤمن اصفهانی میگه لا تغرنك من الظلمه كثره الجيوش والانصار انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. پس میبینیم که در اثنای کلامش آیه قرآن آورد، انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. میگه لا تغرنك، فریب نده تو را از ظالمین، بسیاری ارتششون و بسیاری انصار و اعوانشون. انما نؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، خب به کلامش قوت میبخشه با آوردن این آیه، بدون اینکه بگه که خداوند متعال میفرماید در قرآن مثلا انما نؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. خب انما نؤخرهم، همان ما مهلت میدهیم آنها را، ظالمین را مهلت میدهیم، لیومن، برای روزی که تشخص و فیه لبصار، چشمها در آن خار و زلیله، از ترس فقط به یک طرف می نگره بدون این که پلکهای خودش رو برهم بزنه، یعنی از شدت ترس. یعنی آن روز روز بسیار سختیه که ظالمین می فهمند که مورد مجازات قرار می گیرند. و قال ابن سناء الملک، ابن سناء الملک میگه رحلوا فلست مسائلا عن دارهم انا باخع نفسي على آثارهم. خب باخع نفسي على آثارهم از قرآن گرفته شده، لعلك باخع نفسك على آثارهم. اما دقیق مثل اون آورده نشده، بلکه یک مقداری تصرف در اون کرد. رحلو، کوچ کردن آنها، فلست و مسائلن اندارهم، من سوال کننده از دیارشان خانه هایشان نیستم. خب اونهایی کوچ کردن، من سوال نمی کنم که خانه هاشون کجاست. انا باخو اون نفسی علی آثارهم. خب اشاره به اون آیه کریمه است. باخه یعنی کشنده، من کشنده نفس خودم هستم بر آثار آنها، یعنی به خاطر آنها. و قال ابو جعفر الاندلسی لا تعاد الناس في اوطانهم قلما يرعى غريب الوطن واذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که در کلام خود شاعر آورد، میگه دشمنی نکن، لا تعاده، دشمنی نکن با مردم در وطنهایشان، در شهرشان. قل ما یرعا غریب الوطن، کم پیش میاد که مردم مراعات حال کسی بکنن که از وطنش دوره. یعنی تو که غریبی به یک سرزمینی وارد شدی، با مردم اون سرزمین دشمنی نکن، چون که تو تک تنهایی، کسی کاری که نداری. و مردم هم وقتی ببینن تو غریبی کسی کاری نداری، کمی که مراعاتت بکنن. منظورش حسابی دارو کتک میخوره دیگه. و از معاشه تحیشن بین هم، و هرگاه که خواستی زندگی بکنی بین اونها، پس چی بکن؟ خالق الناس به خلق حسن، با مردم با اخلاق خوب برخورد بکن. البحث العبارتان اللتان بین الاقواس فی المثالین الاولین ماخوذتان من القرآن الكریم. دو عبارت اولی که بین دو قسم قرار دادیم میگه گرفته شدن از قرآن کریم. منظور انما نؤخرهم لیوم تشخص فی الابصار و باخان نفسی علی آثارهم. والعبارت التي بین قوسین فی المثال الثالث من الحدیث الشریف، و عبارتی که بین دو قوسه در مثال سوم از حدیث شریف خالق الناس بخلق حسن. وقدم من الكاتب او الشاعر كلامه هذه الاثار الشريفه من غير ان يصرح بانه من القران او الحديث. نویسنده یا شاعر کلامش را در ضمن کلامش این آثار شریفه آورده بدون اینکه تصریح بکنه که آن که اینها از قرآن یا از حدیث هستند. و غرده من هذا التدمين ان يستعير من قوتها قوتا و ان يكشف عن مهارتي في احكام الصله بين كلامه والكلام الذي اخذه. و مقصود او از این تضمین اینه که به عاریت بگیره از قوت این آثار شریف قوتی را، کلامش را قوت ببخشه و ظاهر بسازه مهارت خودش را در محکم و استوار کردن وصله بین کلام خودش و کلام کسی که از او، کلام کسی که از کلام او گرفته است. خب بخوایم پیوند بدیم بین کلام خودمون و کلام دیگری، خب خودش قوت و قدرت میخواد. و هذا النوع يسمى اقتباسا، این نوع کلام اقتباس نامیده میشه. و اذا تأملت رأيت ان المقتبس قد يغير قليلا في الآثار التي يقتبسها كالمثال الثاني اذا الآية فلعلك باخ نفسك على آثارهم. و هرگاه تأمل بکنی میبینی که اقتباس کننده گاهی اندکی در آثاری که اقتباس میکنه از آن تغییر میده، مانند مثال دوم که گفت باخه آن نفسی علی آثارهم، چون که آیه کریمه چیه؟ فلعلک باخه آن نفسک علی آثارهم. میبینی که یک مقداری تصرف کرد در آن، اما این تصرف اندک بود. القاعدتو الاقتباس وتدوين النسخ أو الشعر شيء من القرآن الكريم أو الحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما. اقتباس تضمین نثر یا شعر فرقی نداره، در ضمن نثر بیاریم یا در ضمن شعر، چیزی را بیاریم از قرآن کریم یا حدیث شریف بدون اینکه دلالت بدیم، بدون اینکه راهنمایی بکنیم بر اینکه این کلام از قرآن کریم یا حدیث شریفه. و یجوز ان یغیر فی الاثر المقتبس قلیلا، و جایز این که تغییر بده در اثری که اقتباس شده اندکی، همونطوری که گفتیم مقدار اندکی میتونه تغییر بده. خب مبحث بعدی سجعه. سجع توافق دو فاصله در حرف آخره، اینکه دو فاصله در حرف آخری موافق هم باشن. مانند الحقد صدع القلوب و اللجاج سبب الحروب. فاصله اول القلوب و فاصله دوم الحروب. القلوب الحروب، میبینیم که با در آخر در هر دو وجود داره، قلوب حروب، حتی قبل از اون و هم مثل همه قلوب حروب. خب این سجع گفته میشه، سجع کلام را زیبا میکنه، مثلا و تور را داره در آخر، و را، و کتاب مستور فی رق منشور، و البیت المعمور و را همشون داره، و السقف المرفوع، و البحر المسجور، همشون دیدیم و را داشتن. این سجع گفته میشه. الامثلتو قال صلی الله علیه و سلم اللهم اعط منفقا خلفا و اعط ممسکا تلفا. یا الله بده به کسی که انفاق میکنه جایگزینی، جایگزین بده به او، و اعط ممسکا تلفا، و بده به کسی که امساک میکنه دستشون میگیره و نمیده تلف، این مالش رو تلف بکن. خب اینجا خلفا تلفا، سجع به کار رفته. و قال عربی ذهب بابنه السیل، ذهب بابنه السیل، عربی میگه در حالی که سیل اومد و پسرش را برد، میگه اللهم این کنت قد ابلیت فانک طالما قد عافیت، ابلیت عافیت، سجع به کار رفته. میگه خدایا اگر تو امتحان کردی الان، فانک طالما قد عافیت، یعنی همیشه تو عافیت بخشیدی، درسته که الان من داغدار شدم، سیل اومد فرزندم رو برد، اما این همه سال عافیت به من بخشیدی، یعنی نمیتونم اونها رو فراموش بکنم، و همین الان هم درست فرزندم سل برده و این فاجعه نازل شده، اما همین الان هم تنم سالمه، خب خیلی چیزهای دیگه دارم، پس میخواد با وجود این شکر خدا رو به جا بیاره. و مؤمن کسیه که هر مصیبتی بهش میرسه خدا رو شکر میکنه، شکر خدا رو به جا میاره، باز درسته این نعمت از من گرفتی، اما هزاران نعمت، نه هزاران، یعنی مبالغه داریم میکنیم، هم مشکلی نیست. هزاران یا صدها هزار نعمتی که دادی، خب اونها نمیشه از چشم پوشی کرد. سوم، الحر اذا وعد وفا و اذا اعان کفا و اذا ملک عفا. میبینیم وفا، کفا، عفا در آخر در فواصل اومده. شخص آزاد هرگاه که وعده داد وفا میکنه به وعدش، یا شخص آزاده کسیه که هرگاه وعده داد وفا میکنه به وعدش. و اذا اعان کفا، و هرگاه کمک کرد خوب کمک میکنه. و اذا ملک عفا، و هرگاه مالک شد عف میکنه، یعنی هرگاه قدرت داشت عف میکنه، در میگذاره از طرف مقابل خودش. البحثو اذا تاملت المثالين الاولين وجدت كلا منهما مركبا من فقرتين متحدتين في الحرف الاخير. هرگاه تامل بکنی در دو مثال اولی، میابی که هر کدام از این دو ترکیب شده از دو فقره ای که متحد در حرف اخیر. اللهم اعط منفقا خلفا فقره اول، و اعط ممسكا تلفا فقره دوم. حرف اخیرشون خلفا تلفا میبینیم یکیه. و اذا تاملت المثال الثالثه وجدته مركبا من اكثر من فقرتين متماثلتين في الحرف الاخير ايضا. و اگر تامل بکنید در مثال سوم، میابی که ترکیب شده از بیشتر از دو فقره ای که مثل همان در حرف اخیر. همچنین الحر اذا وعد وفا فقره اول، و اذا اعان کفا فقره دوم، و اذا ملک عفا. در سه تا فقره میبینیم که وفا، کفا، عفا، این فواصل میبینیم که حرف آخرشون الف مثل همه. و یسمی هذا النوع من الکلام سجعا، این نوع از کلام سجع نامیده میشه. و تسمی الکلمت الاخیرت من کل فقرت فاصله، و نامیده میشه کلمه آخری از هر فقره فاصله. یعنی فقره اول در اینجا الحر اذا وعد وفا، این فقره اوله. خب فاصله اون کدوم؟ وفا که در آخر قرار داره، اون کلمه آخری میگیم فاصله. و اذا اعان کفا، این بهش میگیم فقره دوم. خب فاصلهش کدومه؟ کفا، اون کلمه آخری میگیش بهش میگیم فاصله. و اذا ملک عفا، اینم فقره سوم بهش میگیم. و فاصله اون کدومه؟ اون حرف، اون کلمه آخری که عفا باشه. و تسکن الفاصله دائما فی النثر للوقف، میگه ساکن کرده میشه فقره، فاصله همیشه در نثر به خاطر وقف. یعنی ما وقتی که میخوایم بخونیم مثلا اللهم اعط منفقا خلفا و اعط ممسكا تلفا، در اصل نباید بخونیم. چی باید بگیم؟ بس وقف بکنیم بر اون، بر فواصل. میشه اللهم اعط منفقا خلفا و اعط ممسكا تلفا. یا اللهم ان كنت قد ابليت فانك طالما قد عافيت. اینطور نخونیم، بلکه وقف بکنیم. در اصل چنینه، بگیم اللهم ان كنت قد ابليت فانك طالما قد عافيت. و افضل سج ما تساوت فقره، بهترین سج اینه که فقره های آن با هم مساوی باشه. و لا يحسن السج الا اذا كان رسين التركيب سليما من التكلف خاليا من التكرار في غير فائده كما رايت في الامثله. سج نیکو نیست مگر که هرگاه ترکیبش استوار باشه، مستحکم باشه، سالم باشه از تکلف و تصنع، همونطور که گفتیم اونجا در جناس. بخوایم تکلف به خرج بدیم، تصنع به خرج بدیم، نه، خودش همینطوری ساخته بشه، چون که متکلم قوت و قدرت داره بر ساختش. اما وقتی که تکلف به خرج داده شد دیگه از کلام از زیبایی میفته. خالی باش از تکرار در غیر فایده، همانطوری که دیدی در مثال ها. القاعده تو السجع توافق الفاصلتين في الحرف الاخير و افتره ما تساوت فقره. سجع توافق دو فاصله در حرف آخریه و بهترین آن چیزیه که، یا سجعیه که مساوی باشه فقره های آن. خب اینم تموم شد. به همین جا هم اکتفا میکنیم یا این بحث رو بخونیم؟ خب همینجا کفایته. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.